حدیث مثنوی یکی دیگر از آثار ارزشمند استاد فروزانفر در حوزه مولوی پژوهی است که در سال 1334 هجری شمسی منتشر شده است. در مقدمه نسبتاً مبسوط و جامع کتاب، استاد فروزانفر درباره احادیث و روایات و چگونگی رواج آنها در ادب به ویژه ادبیات عرفانی و مسائل دیگر سخن گفته است. او با بررسی نزدیک به 1300 حدیث و قول و تمثیل عربی که در مثنوی مورد استفاده قرار گرفته اشاره کرده است. دو کتاب احادیث مثنوی و مآخذ قصص اکنون به عنوان دو مآخذ مهم در مطالعات مربوط به مولوی شناسی به شمار می رود. علاوه بر آن، این آثار موجب توسعه یک رشته مطالعات مآخذ شناسی با تکیه بر روش و ابتکار فروزانفر در سایر متون ادبی شده است. منتقدان بر این باورند که برای درک بهتر مثنوی مولوی لازم است کتاب معارف که به پدر مولانا تعلق دارد مطالعه شود. بر همین اساس یکی از آثار استاد فروزانفر تصحیح کتاب معارف اثر بهاءالدین پدر مولوی است. این کتاب از مهمترین آثار صوفیان است که سلطان العلماء بهاءالدین حسن خطیبی بلخی آن را در اوایل قرن هفتم نگاشته است. این کتاب که تنها اثر بازمانده از اوست شامل مجالس و مواعظ وی می شود که در برگیرنده حقایق عرفانی، تفاسیر و تأویلات قرآنی به زبان شیرین و شیواست. این کتاب در دو مجلد است که استاد فروزانفر با مقایسه با نسخه های معتبر آن را تصحیح کرده است. فیه مافی مهمترین کتاب نثر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. این کتاب شامل مجموعه جلسات درس و بحث مولانا است و به همت سلطان ولد فرزند مولوی پس از مرگ مولانا فراهم آمده است. استاد فروزانفر کتاب فیه مافی را بر اساس نسخه های چاپی و خطی مقابله و تصحیح کرده است. مقدمه مفصل و حواشی و تعلیقات راهگشا و دقیق استاد فروزانفر بر متن به انضمام فهرست های گوناگون فایده کتاب را دوچندان کرده است. تصحیحی که استاد فروزانفر بر غزلیات مولوی انجام داده هنوز هم معتبرترین تصحیح در زمینه غزلیات مولوی به شمار می رود. پایان سخن این که استاد فروزانفر توانست مولوی را بار دیگر به صورت علمی و امروزی با ایران و جهان بهتر بشناساند. شیوه او در مولوی پژوهی می تواند از بهترین روش های تحقیقات علمی و تاریخی در دانشگاه ها باشد. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم با دور باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا، ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته، گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل برآید بر سما. این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش، موقوف یک باد صبا. تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم کو نجا، برد این کو مرا در کوی تو. جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو. گر نبودی جذبه های تو. مخزن نافتحنا برگشا، سر جان مصطفی را باز بود. مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دارا بازگو. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینا
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. خانه ملی خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار با انتقاد از محدودیت‌های حرفه خبرنگاری در این کشور اعلام کرد که خبرنگاران همچنان با چالش‌های وسیعی در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجهند و علاوه بر محدودیت‌های شغلی تحت فشارهای روحی و اقتصادی نیز هستند. خبرنگار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن 27 حوت روز ملی خبرنگار در کشور، خانه ملی خبرنگاران افغانستان با مناسبت گرامی داشت از این روز و همچنین بزرگ داشت از یاد و خاطر خبرنگاران شهید فلسطینی مراسمی را در کابل برگزار کرده. سید یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان در این مراسم گفت چالش عدم دسترسی به اطلاعات هنوز در کشور وجود دارد و تاکید کرد که خبرنگاران حق دارند به موقع به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند تا از پخش خبرهای ضد و نقیض جلوگیری شود و همچنان از خاموشی نهادهای بین المللی نسبت به جان باختن خبرنگاران فلسطینی در غزه انتقاد کرده و گفت مسلمانان باید واحد شوند و اجازه ظلم را به کسی ندهند.
کسایی که خودشان در راستای مسئولیت و اطلاع رسانی مسئول هستند و در اونجا موظف هستند از سوی حکومت معاش میگیرند، امیدوار هستند در راستا اونها هم مسلک خبرنگاری را در نظر بگیرند و هم خبر به موقع به دسترس رسانه‌ها و خبرنگاران عزیز ما قرار بدهند، تا اینکه خبر شایعات هم نشر نشه و خبر دستاورد هم نشر شود، فعالیت هم نشر شود، ضعف هم نشر شود.
حجت الله مجددی مسئول اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هم در این مراسم بر ضرورت تخصصی سازی خبرنگاری و ایجاد فرصت‌های آموزشی در داخل و بیرون از کشور برای خبرنگاران تاکید کرد.
ما سال گذشته 100 نفر از خبرنگارها که یک دوستای ما اونجا هستن، گرچه یک ورکشاپ یک روزه بود، مگر ما باور دارم که بسیار مفید بود با مفاهیم و با اصطلاحات و با منابعی که باید برای اونها پرداخته شود که اصلا خبرنگارها زیادتر به این مسائل وارد نبودن، با او آگاهی پیدا کردن، باید به این شکل ما او روند تطبیق کنیم.
در همین حال شماری از خبرنگاران خواستار توجه بیشتر نهادهای حامی خبرنگاران از جامعه رسانه افغانستان شدند.
کسانی که در سخت‌ترین شرایط در شاید طاقت فرساترین جاهایی که ما شما فکر بکنیم حضور پیدا میکنند، خبر را تولید میکنند، در اختیار بخش خبر قرار میدن، اونا بر اساس سلایق خودشان اولویت بندی میکنن خبر را.
بناهن در قسمت تأمین امنیت شغلی هم نهادهای حامی رسانه ها در واقع فعال در افغانستان مسئولیت دارن و هم حکومت امارت اسلامی افغانستان.
خبرنگاران در این مراسم همچنان گفتند که آنان همواره با وجود محدودیت‌ها، تهدیدها و مشکلات اقتصادی با مسئولیت حرفه‌ای خود متعهد باقی ماندند. مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران هم اطمینان دادند که برای حل چالش‌های خبرنگاران در کشور به ویژه مشکلات اقتصادی آنان برنامه‌هایی را روی دست خواهند گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقام وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در واکنش به پیام وزیر خارجه ایران که سفارت تهران در کابل آن را منتشر کرده است تاکید کرد که اولویت کابل برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه است. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در هرات با نشر پیامی در صفحه ایکس خطاب به ایران نوشت که بیایید با بهره‌گیری از امکانات موجود دو کشور رفاه و پیشرفت ملت‌هایمان را به گونه‌ای تأمین کنیم که از دشمنان مشترک بی‌نیاز شویم. وی با اشاره به پیشینه تاریخی مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد آغوش ما به پهنای خراسان بزرگ باز و در این راه عزم ما همچون کوه هندوکش استوار است. سفارت تهران در کابل با انتشار پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه ایکس نوشت همسایگان ما اولویت ما هستند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان 4 پروژه را در ولایت لغمان افتتاح و به بهره برداری سپرد. مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در سفرش به شهر مهترلا مرکز ولایت لغمان 4 پروژه به ارزش بیش از 11 میلیون افغانی را در بخش معارف افتتاح و به بهره برداری سپرد. این پروژه ها که از جانب سکتور خصوصی راه اندازی گردیده شامل اعمار ساختمان برای 3 باب مکتب و همچنان 1 باب مسجد در داخل ریاست معارف ولایت لغمان می باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان پیش از ظهر امروز در گفتگوی تلفنی در مورد آخرین وضعیت تحولات در منطقه قفقاز از جمله توافق ایروان و باکو بر روی پیشنویس پیمان صلح میان دو طرف تبادل نظر کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از دستیابی ایروان و باکو به توافق صلح و تبریک این رویداد مهم به دو کشور و دو ملت همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت ایران همواره از برقراری صلح، همگرایی و ثبات در منطقه به ویژه در میان همسایگان با حفظ تمامیت ارضی کشورها استقبال کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره بر روابط خوب و رو به پیشرفت ایران و ارمنستان بر ضرورت عزم و اهتمام ویژه مقامات عالی دو کشور در سرعت بخشی به اجرای توافقات دو جانبه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. نیکول پاشینیان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح روند مذاکرات منجر به توافق میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر روی پیشنویس پیمان صلح و همچنین قدردانی از نقش و حمایت ایران در حصول این توافق گفت که ارمنستان به ادامه مذاکرات و مشورت‌ها برای اجرای این توافق و ساماندهی روابط منطقوی تلاش خواهد کرد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد امضا و اجرای این توافق باشیم. صدر اعظم ارمنستان با قدردانی از پزشکیان به خاطر ایجاد توسعه و پویایی در روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در دوره جدید بر علاقمندی و عزم ایروان برای اجرای توافقات حاصل شده میان دو طرف تاکید کرد. وزارت خارجه ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد که ایروان پیشنویس توافقنامه صلح با باکو را نهایی کرده و آماده مذاکره درباره زمان و مکان امضای توافق نهایی است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش ایران در عملیات‌های انصار الله یمن گفت یمنی‌ها سیاست مستقلی دارند و پاسخ ایران به تهدیدهای آمریکا نیز کوبنده خواهد بود. سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها در نسبت دادن عملیات انصار الله یمن به ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران در تنظیم سیاست‌های ملی یا عملیاتی هیچ جریانی از جبهه مقاومت از جمله انصار الله یمن هیچ نقشی ندارد. سردار سلامی افسود ما همیشه اعلام کرده ایم و امروز هم اعلام میکنیم که یمنی ها ملت مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند و سیاست مستقل ملی دارند. وی ادامه داد که جمهوری اسلامی ایران هر کجا و هر گاه عمل کند واضح و آشکار مسئولیت آن را بر عهده میگیرد. ما نظام معتبر و به رسمیت شناخته شده در جهان هستیم که به طور علنی مسئولیت حمله نظامی یا حمایت از هر کسی را اعلام میکنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان این که نتیجه تهدید ایران برای دشمنان همواره شکست مفتضحانه برای آنان بوده است گفت که این تصور که ملت ایران با ارعاب به اراده سیاسی دشمن تن می‌دهد یک تصور غلط و اشتباه مطلق و محض است و ما به همه دشمنان هشدار می‌دهیم، با هر گونه تهدیدی مقابله می‌کنیم و واکنش شدیدتری خواهیم داشت. سردار سلامی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی عادت کردند که با ابزار تهدید کارها را پیش ببرند افسود آمریکایی ها هنوز نفهمیدند که با جنگ نمی توانند مشکل را حل کنند. تهدید ایران همواره با شکست روبرو بوده است و این باید درس عبرتی برای همه باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که ملت ایران همواره صلح طلب بوده و هرگز آغازگر جنگی نبوده است، اما در عین حال در برابر تهدیدات سکوت نمی کند و پاسخ تمام کننده می دهد. حزب الله لبنان حمله نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی ناکام برای متوقف کردن حمایت ملت یمن از فلسطین دانست. حزب الله لبنان در واکنش به حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن در بیانیه این اقدام را تجاوز آشکار زده یک کشور مستقل دانست. در بیانیه حزب الله آمده است که بمباردمان مناطق مسکونی در صنعا و سایر ولایات یمن منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بیگناه شده و نشان دهنده چهره واقعی و خشونتبار دولت آمریکا است. حزب الله در این بیانیه تاکید کرد که این حملات تلاشی ناامیدانه برای بازداشتن ملت مقاوم یمن از حمایت قهرمانانه اش از فلسطین و فشار به منظور شکستن محاصره ظالمانه غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه است. این جنبش ضمن اشاره به نقض آشکار قوانین بین‌المللی تاکید کرد که حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی یمن در امتداد تجاوزات رژیم اسرائیل به غزه، لبنان و سوریه و با حمایت آشکار واشنگتن صورت می‌گیرد. در ادامه بیانیه حزب الله لبنان آمده است که ملت یمن که با تقدیم شهدا از مسئله فلسطین دفاع کرده و در کنار مردم غزه ایستاده است، در برابر این تجاوز عقب نشینی نخواهد کرد. حزب الله ضمن ابراز همبستگی کامل با یمن از ملت‌های آزادی‌خواه جهان و تمامی گروه‌های مقاومت خواست تا در برابر پروژه آمریکایی صهیونیستی که کشورهای منطقه را هدف قرار داده است متحد شوند. حزب الله همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا در برابر سکوت و ناتوانی نهادهای بین‌المللی که تحت نفوذ آمریکا قرار دارند اعتراض کنند. این بیانیه پس از آن صادر شد که برخی مناطق یمن از جمله شهرهای صنعا و سعده صبح امروز هدف حملات تجاوزگرانه آمریکا و انگلیس قرار گرفت. در همین راستا وزارت سعدامه یمن اعلام کرد که تا بدین لحظه 31 غیر نظامی در جریان تجاوزات آمریکا به شهادت رسیده و 101 نفر دیگر نیز زخمی شدند. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز پیش از این در بیانیه اعلام کرد حملات آمریکا و انگلیس به محله های مسکونی شهر صنعا یک اقدام خصمانه و جنایتکارانه است. وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به استدلال‌های همتای آمریکایی خود درباره آغاز عملیات نظامی در یمن بر لزوم توقف این حملات و اهمیت ورود به گفتگوهای سیاسی تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روس خود از تصمیم برای آغاز عملیات نظامی ضد نیروهای یمنی در منطقه دریای سرخ خبر داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در پاسخ به استدلال‌های ارائه شده توسط نماینده آمریکا بر لزوم توقف فوری استفاده از زور توسط همه طرف‌ها و اهمیت ورود آنها به گفتگوی سیاسی به منظور یافتن راه حلی که خونریزی‌های بیشتر را متوقف کند تاکید کرد. مقاومت اسلامی عراق هم با محکومیت شدید حملات آمریکا به یمن تاکید کرد این تجاوزات بیانگر ناکامی واشنگتن در شکستن اراده یمنی‌ها و حامی جنایات اشغالگران قدس در منطقه است. در ادامه واکنش‌های گروه‌ها و کشورهای منطقه به تجاوز جنایتکارانه آمریکا و انگلیس به یمن، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که آمریکا با هدف قرار دادن یمن ثابت می‌کند که حامی رسمی جنایات در منطقه و جهان در چارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی است. مقاومت عراق افزود این تجاوزات آمریکا دلیلی روشن بر ناکامی دولت این کشور در شکستن موضع شجاعانه یمن در حمایت از بارکه غزه استوار است. در این بیانیه آمده است که بمباردمان وحشیانه‌ای که غیر نظامیان را در یمن هدف قرار داد، حلقه جدیدی از سلسله جنایات محور شر است. مقاومت اسلامی عراق بر همبستگی کامل خود با ملت برادر یمن و رهبری شجاع آن تاکید کرد و دولت آمریکا را مسئول کامل جنایات جاری علیه غیر نظامیان در یمن و فلسطین دانست. مقاومت اسلامی عراق از همه آزادگان جهان خواست در برابر این وحشیگری بایستند و آن را محکوم کنند و صدای حقیقت را در برابر ماشین کشتار بالا ببرند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 7 بعد از ظهر با وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. یادآور می‌شوم که هنگام اذان مغرب با افق کابل ساعت 18:19:24 می باشد. وقت شما بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ضرورت اقدام حکومت و مؤسسات کمک رسان در افغانستان برای اشتغال افراد آسیب پذیر و علاقمندی تاجران هندی برای سرمایه گذاری در استخراج معدن زمرد پنجشیر. امروز یک شنبه 15 ماه مبارک رمضان 1446 هجری قمری مصادف با سال روز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دوم شیعیان جهان است. امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند. نخستین فرزند امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند که خداوند به ایدو بزرگوار عنایت کرد. حضرت علی و حضرت فاطمه در روز ولادت اولین فرزندشان کودکشان را نزد رسول خدا بردند تا نامی برش انتخاب کنند. پیامبر هم به امر خداوند نامش حسن به معنای نیکو و پسندیده گذاشتند. امام حسن ای افتخار را داشتند که 7 از زندگی خودشان را در سایه پرمهر و لطف جدشان پیامبر اسلام سپری بکنند و ایشان در این فرصت گرانبها از انوار تابناک وجود پیامبر گرامی اسلام بهره بردند. سال روز ولادت با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت را به همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. یکی از تأکیدات مؤکد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام همچون دیگر ائمه اطهار همواره اهتمام بر تعلیم و تعلم بوده. دعوت میکنم بخش از بیانات آیت الله جوادی آملی را در این خصوص بشنوید.
بیانات نورانی اهل بیت علیه السلام و علیه السلام همانند قرآن در دو محور اصیل و اصلی دور میزند، یکی تعلیم و دیگری تزکیه. انسان یه موجودی است که متفکر و مختار است، نه بیش از این دو شأن شأنی دارد و نه شعور او کمتر از این دو شأن است، یعنی می اندیشد و برابر اون اندیشهش اراده، نیت، اخلاص و عمل دارد. انسان یه موجودی است که متفکر و مختار است. اون چه که در قرآن کریم به صورت تعلیم و تزکیه یاد شده است در سخنان نورانی امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه چنین آمده است: کونو اوعیت العلم و مصابیح الهدا. یعنی شما امت اسلامی نه تنها به طرف علم و به سراغ علم بروید، نه تنها عالم و دانشمند باشید، بلکه در هویت شما غیر دانش چیزی جا نگیره، فسون و فسانه را به جانتون راه ندهید، اسطوره و قصه های غیر کارآمد را در حریم جانتون جا ندهید. وقتی عالم شدید، جانتون ظرف دانش شد، بکوشید با این دانش و با عمل کردن این دانش مصباح هدایت باشید و چراغ فروزان هدایت و راهنمایی دیگران، تا نه بیراهه بروید نه راه کسی را ببندید، نه تنها راه خود را ببینید، نه تنها راه دیگران را نبندید، بلکه به دیگران راه بدید، راه نمایی کنید، مصباح هدایت باشید. کونو هویت العلم و مصابیح الهدا.
خب، بخشی از صحبت‌های آیت الله جوادی آملی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما در برنامه روز گذشته اشاره کردیم که در آستانه فرارسیدن نوروز و در سالگرد میلاد با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و در نیمه ماه مبارک رمضان قرار داریم. تا چند روز دیگه هم بهار طبیعت و بهار قرآن در هم می‌آمیزد و شاهد حلول بهار در بهار خواهیم بود. با نگاه به ایت قرآن خجسته، جشن جهانی نوروز پیشتر در جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. همونطور که یادآور شدیم، آیین افتتاحیه این جشن با میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و با حضور سفرهای کشورهای مختلف، چهره‌های فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم در میدان آزادی تهران برگزار شد. دعوت می‌کنم بخشی از سخنان دکتر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز بشنوید.
از نوروز سخن میگوییم در سالی که رمضان به نوروز وارد شد و به او سلام کرد، و امروز ما هم نوروز را پاس میداریم و هم رمضان را. یکی از ویژگی های مهم نوروز انعطاف پذیری و انطباق پذیری اون هست. نوروز در زیست فرهنگی ایرانیان جایگاه خاص و والایی دارد. نوروز هویت ایرانی، زبان فارسی، سنت و فرهنگ و زیست ایرانی همه در نوروز متجلی می شوند. نوروز یک گفتمان ایرانی است برای همیشه تاریخ. نوروز خانواده هست. همه ایرانیان در این ایام در کنار خانواده احساس هویت و احساس نشاط می کنند. نوروز زیست مسالمت آمیز هست با همسایگان، با حوزه های فرهنگی مشترک، با جهان امروز. نوروز قدرت سازگاری بالایی دارد با همه اقوام، با همه کسانی که دل در گرو صلح و آشتی دارند. نوروز به مثابه نخ تسبیح است که همه انسانها منهای رنگ و پوست و نژاد و مذهب را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. نوروز فراتر از یک روز هست. نوروز در فرهنگ ایرانی یک گفتمان ماندگار هست. نوروز فراتر از یک قوم و یک قبیله و یک طایفه است. نوروز همه ایرانیان رو با همه رنگ‌ها و همه زبان‌ها و همه سنت‌ها و همه اسطوره‌ها در بر می‌گیرد. ما در همین جمع صمیمی امروز جمعیت‌های بزرگ قومی رو داریم که یکی از دیگری با هنر و با سبک و با موسیقی و با هنر خیش هنرنمایی کردند. دیدیم و دیدن ایرانیان که ما چه هنری و چه زیبا شناختی رو در این لباس ها، در این ادبیات، در این حرکات موزون شما و ما مشاهده کردیم. باید اونها رو پاس بداریم. اما نوروز علاوه بر اینها زبان مشترک دیگری هم دارد و آن این هست که ما بدانیم در دنیایی زیست میکنیم که به هم وابسته ایم، و از این منظر وقتی که به هم وابسته ایم باید درد مشترک داشته باشیم برای زیست مسالمت‌آمیز همه همسایگان ما و همه کسانی که درد انسانیت و فضیلت و معرفت دارند. حوزه نوروز فراتر از یک جغرافیاست. حوزه معرفت، فضیلت، انسانیت و شرافت و اخلاق هست. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به با هم بودن و در کنار هم بودن. نوروز صرفاً یک سخن و یک گفتار نیست. نوروز عملی است که ما به آن وفاداریم که همه انسان‌ها در همه ایران زمین و در همه حوزه‌های جغرافیایی همسایگانمان رو به دعوت می‌کنیم به زیست مسالمت‌آمیز، به هماهنگی، همدلی، وفاق و انسجام.
بخشی از سخنان دکتر سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز تقدیمتان کردیم. اما در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در این ماه مبارک مؤمنان تلاش می‌کنند در کنار روزه‌داری و طاعات و عبادات روزمره با فکر کارهای خیر و کمک به نیازمندان هم باشند. این اقدام هم به صورت شخصی و هم از طریق نهادها و مؤسسات انجام میشه که ما در برنامه‌های گذشته انعکاس هم به این موضوع پرداختیم. در خبرها داشتیم که یک مؤسسه کمک رسان داخلی در مزار شریف در شمال افغانستان برای 5000 خانواده بی‌بضاعت در این شهر مواد غذایی توزیع کردم. از فرهاد منیب، کارشناس افغانستانی در مزار شریف، در مورد اهمیت و تأثیر این کمک‌ها و راه‌های دیگه کمک به افراد آسیب پذیر پرسیدیم.
هر اقدام در راستای فقر زدایی در جامعه قابل پسند است و مورد حمایت است و اقدام هم که از سوی یک نهاد مددرسان برای کمک به خانواده های زیاده در شهر مزار شریف انجام شد یک اقدام پسندیده است و کمک هایی که صورت گرفت شامل مواد خوراکی بود. این کمک ها میتونه که برای خانواده ها بسیار تاثیرگذار باشد، چون بسیار از کسانی که کمک دریافت کردن این خانواده ها واقعا نیاز داشتن که برشان مواد خوراکی یا هم مواد غذایی کمک شود و به خصوص در ماه مبارک رمضان که بسیار از افراد نادار و نیازمند سفره هایشان خالی است و کمک میتوانه که حداقل یک ماهی از اونا را مواد خوراکی اونا را برای یک ماه تامین بکنه. به این لحاظ این اقدام یک اقدام پسندیده و مورد حمایت است. ولی اگر همی بازرگانان و سرمایه‌داران و همچنان حکومت به جای کمک به نیازمندان، به جای کمک به بیجا شدگان، فرصت‌های شغلی را در کشور ایجاد بکنند، این میتونه که بیشتر از این تأثیر گذار باشه. چون اگر ما بتانیم که برای این افراد زمینی کاری را فراهم بکنیم، اونا میتونن که از خرج و درآمد خودشان خرج و مصارف زندگیشان را تامین بکنن. بدیل یاس خواهش ما از سرمایه گذاران و کسانی که واقعا توانای مالی زیاد دارن، میتونن که حداقل شرکت ها را ایجاد بکنن، کارخانه ها را راه‌اندازی بکنن تا ای که برای مردم اشتغال زایی شوه و مردم به کار دسترسی پیدا بکنن و از اون طریق میتونن که همه خرج و مصارفشان را خودشان تامین بکنن. بنابراین به جای یک بوری آرد و یک قطعه روغن، باید بیشتر توجهشان برای اشتغال زایی باشه و بیشتری مسئولیت برمیگرده به حکومت، که حکومت مسئولیت داره در راستای اشتغال زایی برای شهروندان کشور و باید که تلاش بکنه تا ای که در کشور بیشتر زیر ساخت ها رو راه اندازی بکنن، باید شرکت ها رو راه اندازی شوه، کارخانه های ایجاد شوه تا ای که زمینه های شغلی برای مردم پیدا شوه.
خب خدمت شما عزیزان شنوندگان عرض بکنم که شما صحبت های فرهاد منیب، کارشناس افغانستانی رو شنیدید در مزار شریف در مورد اهمیت و تأثیر کمک هایی که مؤسسات امداد رسان انجام دادن در شهر مزار شریف. در هفته گذشته بحثی داشتیم پیرامون تهاجم فرهنگی و اظهارات حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی افغانستانی را در مورد تعریف تهاجم فرهنگی، ابزارها و شیوه هاش تقدیمتان کردیم و قولم دادیم که برای مقابله با تهاجم فرهنگی هم در یک از برنامه ها میپردازیم. امروز دعوت میکنیم در این لحظه از شما عزیزان شنونده که در همین خصوص اظهارات آقای ایوبی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قدمت تهاجم فرهنگی به طول تاریخ برمیگرده. از اول تاریخ سلطه‌گران، اونایی که مورد حمله قرار میدادن، کشورهای ضعیف تلاش میکردن که به صورت مستقیم سرزمین ها رو اشغال کنن و به صورت غیر مستقیم با سلطه فرهنگی، امپریالیسم فرهنگی به کشورهایی که حمله شده و مستعمره شده، تهاجم فرهنگی و حمله فرهنگی آغاز بکنن به خاطر به هدف سلطه جویی بیشتر. اما در قسمت مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی، نکته اول در سطح مسئولین و دولت مردان کشور اسلامی باید بگیم که نکته اول اینه که در تهاجم نظامی همه دولت مردان و نظامی ها باور میکنن که جنگ هست، ولی در مسئله تهاجم فرهنگی کسی باور نمیکنه که ما در جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی قرار داریم. چرا؟ به خاطر این که در تهاجم فرهنگی کار بسیار زیرکانه و نامرئی صورت میگیره و خیال میکنن همه چیز آرامه و هیچ مشکلی ما نداریم. مسئولین خود رو باید بیدار کنیم، مسئولین باید آگاه بشن، ارگانهای فرهنگی، سازمانهای تربیتی مثل معارف، مثل سازمان امر به معروف، مثل سازمان معارف کشور، اینها وزارتخانه ها، نهادها باید به دنبال این باشن که باور کنن ما در جنگ فرهنگی بسیار جدی و شدید قرار داریم. مسئله اول باور این تهاجم هست. مسئله دوم این هست که امکانات فرهنگی که ما داریم، مثل مسجد، مثل مناسبت‌های دینی، ایام ماه مبارک رمضان، شب‌های قدر، جلسات قرآن، جلسات تفسیر قرآن، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه محرم و صفر، ایام موالید و شهادت اهل بیت، اینها بهترین امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی هست که ما می‌توانیم با بسیج کردن نیروهای مفید استفاده کنیم و مردم خود را از چنگال تهاجم فرهنگی نجات بدیم. نکته بعدی هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و حکومتی هست. باید یک اراده قوی و منطقی وجود داشته باشه تا تمام ارگان‌ها، از وزارت ارشاد حج و اوقاف و از اداره امر به معروف، از وزارت معارف و ارگان‌های زیربط فرهنگی و تربیتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، همه با هم دست به دست هم بدن، بسیج کنن نیروهای خود، برنامه‌های خود رو، تا یک برنامه وسیع فرهنگی در سطح کشور در بین جامعه انشاءالله اجرا بشه. نکته بعدی این هست که ما مردم خود رو باید بیدار بکنیم. وظیفه حکومت اینه، شکرانه قدرت برای دولت مردان این هست که اونها وقتی تمکن سیاسی و نظامی پیدا کردن، خدا اونها رو تمکن داد که قدرت رو به دست بگیرن، وظیفه اونها و دولت مردان و حاکمان این هست که احکام دین در سرزمین اسلامی باید اجرا بشه، احساس درد دین در مردم زنده بشه. نکته بعدی این است که در تهاجم نظامی معمولا همه، اگر مثلا تهاجم روس علیه افغانستان ما مثال بزنیم، همه مردم از مرد و زن، پیر و جوان به میدان آمدن. در واقع 24 حود هزاران نفر در هرات به خاطر مبارزه با کمونیست و شوروی سابق به میدان آمدن و شهید شدن، ولی در مسئله فرهنگی و تهاجم و حمله فرهنگی، سلطه فرهنگی، کسی به میدان حاضر نیست بیایه و جان خود در کف دست بگیره. این موضوع باید بین مردم ترویج بشه. نکته بعدی، باید همونطوری که دولت مردان از مرزهای کشور دفاع میکنن، از مرزهای فیزیکی و سرزمینی، باید با کسانی که فرهنگ غرب رو در کشور ترویج میکنن باید مبارزه بشه. باید دستگاه‌های نظارتی دولت روی تلویزیون‌ها، رادیوها، و حتی شبکه‌های اجتماعی نظارت داشته باش و کنترل بکنن که فرهنگ غربی بین مردم رواج پیدا نکنه. مسئله رسانه بسیار مهم هست. وظیفه دولت هست که رسانه را، تلویزیون را، تلویزیون‌های خصوصی را کنترل بکنه و اجازه نده که کسانی بیاین و این سریال‌های ترکی، سریال‌های هندی، غربی فیلم‌ها پخش و نشر بشه. این موسیقی‌ها و غناها و بی‌حجابی‌ها همه از متن همین سریال‌ها بلند میشه. در کنار این هم فرهنگ اصیل اسلامی رو باید ترویج بکنه. نکته ای که من میخوام عرض بکنم این هست که هدایت باید همراه با رحمت باشه. در سوره مبارکه لقمان خدای متعال میفرماید قرآن حکیم است. حکیم یعنی محکم، یعنی مستند، یعنی بدون خدشه، یعنی همراه با حکمت و علم و دانش. بعد میفرماید هدن و رحمه. قرآن مایه هدایت و رحمت است. هم به این معناست که قرآن هدایت میکند و مایه رحمت است، هم این که هدایت بشر باید توأم با رحمت باشه. ما نمیشود کام مردم رو تلخ کنیم بعد اونها رو به فرهنگ اسلامی تشویق بکنیم. این امر امکان پذیر نیست. انشاءالله خداوند به همه عزیزان توفیق خدمتگزاری رو در ترویج و پخش فرهنگ اسلامی عنایت بفرماید.
حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی بود، کارشناس فرهنگی افغانستانی. تاجران هندی علاقمندی خودشان برای سرمایه گذاری در عرصه استخراج معدن زمرد ولایت پنجشیر افغانستان اعلام کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تاجران هندی که در محفل مزایده فروش زمرد در پنجشیر شرکت کرده بودند، ضمن ارائه طرح در مورد استخراج معدن، علاقمندیشان را برای سرمایه گذاری در این عرصه ابراز کردند. مقدار 15552 قرات محصول زمرد پنجشیر به بهای 328950 دلار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لتون سخنگوی والی پنجشیر در مورد استخراج و محفل داوطلبی فروش زمرد میگوید که مقدار 15553 قرات از طریق داوطلبی با حضور تاجران داخلی و خارجی به فروش رسید.
ولایت پنجشیر بولی زمرد برگزار شد. در این بولی تجارای داخلی و بیرونی شرکت کرده بود و با وزن 15550 کرد زمرد که 5 کیلو سنگ به شکل سمپل هم موجود بود، ارزش 328950 دلار فروخته شد.
همچنان محمد آقا حکیم واری پنجشیر از شرکت تاجران داخلی و خارجی در محفل فروش زمرد ابراز خرسندی نمودن. می گوید شرکت در این محفل آزاد می باشد.
معدن زمرد مطابق طرز العمل و لوایح امارت اسلامی افغانستان استخراج می شود و به بولی که تقریبا اطراف 300 تاجر اشتراک می کند و بولی گذاشته می شود و بولی آزاد است. همه ولایت افغانستان از همه کشورهای خارجی و هر کس می تواند که در بولی اشتراک بکنه که الحمدلله در بولی های ما همیشه یکی از اطبای خارجی و تجاری خارجی می باشد. به بولی امروزی ما هم یکی از اطبای خارجی اشتراک کرده بودی که حضور داشت. انشاءالله این روز بروز امید کننده است که زمرد افغانستان، خصوصا زمرد پنجشیر، به سطح دنیا شهرت داره و شهرت زیادتر پیدا کرده و توجه تجارای خارجی زیادتر شده نسبت به سابق.
در همین حال دو تاجر هندی که در محفل مزایده فروش زمرد پنجشیر شرکت داشتند، در دیدار با والی این ولایت طرح سرمایه گذاری در معادن پنجشیر را ارائه کرده و علاقمندی خود به سرمایه گذاری در افغانستان را ابراز کردند. همچنان یک تاجر افغان حضور خارجی ها و شرکت آنها را در محافل خرید و فروش زمرد به سود معدنکاران دانستم می گوید شرکت آنها باعث می شود تا سایر تاجران خارجی نیز از کیفیت و جنسیت زمرد پنجشیر آگاهی یافته و این امر رونق بیشتر یابد.
چون یک وقت بیان داخل تالار
زنه رو ببینن، جنسیتش، کیفیتش، ببینن بسیار جنسیت و کیفیت بالایی داره نسبت به دیگه کشورا و علاقه مندی نشان میدن، سرمایه گذاری میکنن و دیگه تجارایی که به خبر هستن آگاهی میدن که دیگه زمرد در پنشر وجود داره با این کیفیت بالا، با این کوالیتی بالا.
گفتنی است که با استخراج معادن در افغانستان و سرمایه گذاری در این عرصه زمینه کار و اشتغال برای جمعیت بیکار افغانستان که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهد فراهم می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با گذشت 24 روز از مسدود شدن گذرگاه تورخم بین افغانستان و پاکستان و با وجود تقاضاهای مکرر تاجران و سرمایه گذاران دو طرف، این گذرگاه همچنان مسدود است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش ارسال کرده در این زمینه از ننگرهار.
تنوز هم گذرگاه تورخم بروی رفت آمد مردم و هر گونه ترافیک مسدود می باشد. تا اکنون چندین بار مذاکرات و گفتگوهای بین نمایندگان حکومت های هر دو طرف و همچنان نمایندگان جامعه تجاری افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم صورت گرفته، اما و کدام نتیجه مثبتی دست نیافته. در حال حاضر صدها وسایط باربری در هر دو طرف گذرگاه متوقف شده. گفته می شود که ده ها موتر حامل میوه‌جات و سبزیجات تازه که فرسوده و از بین برده شده بود دوباره برگشتند به پاکستان و یا هم افغانستان. حرف تازه این است که سازمان جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که 150 موتر حامل مواد خوراکی کمک سازمان ملل به مردم افغانستان نیز در آن طرف گذرگاه تورخم متوقف است و این کمک ها باید به زودترین فرصت به داخل افغانستان انتقال داده شود و به مردم نیازمند توزیع گردد. در صورت ادامه مسدود بودن گذرگاه تورخم، این کمک ها اگر به موقعش به مردم نرسد، گرسنگی در بین مردم افزایش خواهد یافت. تا حال هیچ سراغی از بازگشایی در روزهای نزدیک گذرگاه تورخم دیده نمی شود، اما با توجه به ضرب الاجل حکومت پاکستان که به مهاجران افغان مقیم این کشور داده است و 31 ماه مارچ را اخیرین مهلت برای اخراج پناهجویان افغان در پاکستان داده است، در صورت اخراج گروهی مهاجران افغان می شود گذرگاه تورخم را پاکستان بروی رفت آمد باز نماید. اما این که تنها حق اخراج پناهجویان افغان از طریق گذرگاه تورخم داده می شود و یا هم برای وسایط حامل اموال تجاری و رفت آمد مردم هم این گذرگاه باز می گردد. همچنان گفته می شود کار ساخت پاسگاهی که از طرف نیروهای امنیتی افغان در امتداد خط فرضی دیورین آغاز شده بود و اساسی ترین مشکل مسدود بودن گذرگاه تورخم از طرف پاکستان هم همین ساخت پاسگاه خوانده شده بود، به اتمام رسیده و کارش تکمیل شده و همچنان پاکستان گفته است که افغانستان تاسیسات تازه را در خاک پاکستان که اونها گفتند در امتداد خط فرضی دیورن ساخته است باعث نگرانی پاکستان بوده و این گذرگاه پاکستان به خاطر این مسدود نموده است. قرار بود نشست ها بین جامعه تجاری افغانستان و پاکستان صورت بگیرد، اما این نشست ها هم به تعویق افتاده است.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
800-226 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، همکاران من در برنامه دعوت آماده هستند که به مدت 45 دقیقه در کنار شما باشند و صورت زنده و مستقیم. زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت.
منم مثل تو مات این قصه، تو هم مثل من امشب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب دو تا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمانیم باش تو کوی شده، تو این لحظه پایی گرم صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم،
مرد کریم خانه مهمان نوازها، در دست توست حاجت رفع نیازها.
شهر مدینه پر شده از عطر و بوی تو، عین پیامبر است همه خلق و خوی تو.
امروز ما را هم زیبا بنویس.
خدایا به زندگی ما رنگ مهربانی و عشق بدی، به نام تو و با توکل به تو.
سلام به
مظهر صلح و دوستی کریم اهل بیت.
سلام به سید و سرور جوانان بهشت امام حسن مجتبی علیه السلام.
یک سلام تازه و کاغذ پیچ هم تقدیم شما دوستان عزیز، شما همراهان برنامه دعوت.
ما هم سلام میکنم به یکی یک شما همراهان. خوش آمدین دوستان.